بسم الله الرحمن الرحیم. در باب تحریف قرآن که آیا قرآن تحریف شده است یا نه، بحث در اینه و بحث تحریف رو هم در جلسه گذشته عرض کردیم. به این مناسبت است که ما اگر بخوایم با قرآن عمل کنیم باید به قرآن اعتماد بکنیم، که این همون چیزی است که در وحی است و این همون متنی است که در عصر پیغمبر در خدمت پیغمبر بوده، این همون متنه. بنابراین اعجازش رو در مسئله در وهله اول اثبات کردیم، بعد اینکه این اعجاز دست نخورده باقی مونده رو باید حالا اثبات کنیم. عرض کردیم که ما دو گروه رو داریم، ما به عنوان شیعه به عنوان مخالف داریم، که مسیحی ها هستن که میگن همچنان که کتاب مثلا فرض کنید ما تحریف شده باید کتاب شما هم تحریف شده باشه، و یکی هم مسلمان ها هستن یعنی اهل تسنن هستن که این مسئله رو مطرح میکنن، میگن شیعه بر این عقیده است که قرآن تحریف شده. خب تهمتشون رو از سه عالم بیان کردیم و بعد در مقام پاسخ گفتیم آقا شما این که میگید که شیعه قائل است به این که قرآن تحریف شده، خب این از کجا آوردید؟ یا باید رأی یا عقیده علمای ما باشه یا فتوای علمای ما باشه. یه جایی مثلا گفتم آقا ما عقیدمون اینه، بعد مثلا میگه آقا شیعه اینو گفته به استناد مثلا فرض کنید فلان روایت فلان روایت. گفت کجا آوردید متن، کجا دیدید؟ برای ما پاسخ گفتیم نظریه چند تن از عالمان متقدم رو از زمان مرحوم صدوق رحمت الله علیه مطرح کردیم و آخرین نظریه‌ای که دادیم مربوط به امام رحمت الله علیه بود که علمای معاصر و متقدم ما هیچ کدومش قائل به تحریف نیستن، همه در کتاب‌هاشون به تصریح آورده‌ان که شیعه به اجماع قائل به عدم تحریفه. این از اینکه نظریه‌ای از نظرات علمای ما مبنی بر تحریف نیست. بگیم که بعد وجه دومتون چیه؟ خب بیان در کتاب‌های روایی شما روایت‌های نقل شده مبتنی بر این که مثلا فصل قرآن تحریف شده. در مقام پاسخ ما به این آیان میگیم که ببینید روایات و کتب روایی نقل روایت کردن، نقل روایت یک حرفه و این که مضمون اون روایت مورد اعتقاد ما باشه یه حرف دیگه است. شما هیچ یک از منابع روایی شیعه رو پیدا نمی کنید که یک عنوان معتبری رو روی کتابشون گذاشته باشن، مثلا گذاشته باشن صحیح بهار الانوار یا صحیح اصول کافی یا مثلا فرض کنید مسند کذا، و در اول کتابشون هم اعتقادشون بر این باشه که این روایات همه روایات چیه؟ معتبر است. هیچ همچین اعتقادی، همچین کتابی در شیعه وجود نداره، به خلاف رویه اهل سنت که کتابای معتبرشون رو معنون به صحت میکنن، صحیح بخاری، صحیح مثلا مسلم، یا مثلا موطأ در موطأ مسند در اولش میگه من هر چی در این روایت در این کتاب جمع کردم صحیحه. موطأ هم یکی از کتاب‌های در واقع رواییه. ما در روال شیعه هم چیزی رو نداریم. من در ابتدایش نمیشنم هر چیزی که آمده صحیح هست و نه کتابشون رو معتبر کردن به عنوان صحیح، معنون کردن به اعتبار صحیح. بنابراین اگر ما در منابع روایی شیعه روایاتی رو دیدیم که دلالت میکند مثلا فرض بفرمایید بر عرض به حضورتون که مثلا از قرآن آیاتی تحریف شده کم شده است، ما بعد از بررسی چهار تا مطلب، یک، اولا سند روایت رو بررسی میکنیم، علمی آمده است برای این کار به نام علم رجال که سند روایت، سلسله سند، یکی میگید محمد ابن کذاان 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 کذا، این میشه سلسله سند، ما این رو بررسی میکنیم. یک، دو، دلالت روایت رو بررسی بکنیم. دلالت روایت یعنی که این عبارتی که آمده است آیا بر اون چیزی که شما میگید دلالت داره یا نه، چیزی که این علم رو بهش در واقع این موضوع رو پیگیری بکنه بهش میگن فقه الروایه، یا علم درایه. یعنی یه علم تأسیس شده برای بررسی این کار. اینجور نیست که کتاب های روایی ما خب مثل سیدی که نیستش که اون سیدی هرچی توش هست که معتبر نیست. فرق بین عالمی که سراغ اون سیدی میرود با اون کتاب میرود و اون سیدی و اون کتاب این است که این عالم بتونه تشخیص بده کدوم روایت اون صحیحه کدوم روایت اون صحیح نیست. پس علم دوم میشه علم چی؟ فقه و روایه، یا در واقع علم درایه. به ما ضابطه میدن که ما چجوری میتوانیم بگیم مضمون این روایت همین چیزی که شما دارید ادعا میکنید. مثلا یک سوالی کرده ابوبصیر از امام صادق، میگه قاعده مردم میگن به این که چرا در قرآن اسم علی ابن ابی طالب و اهل بیت نیست؟ حضرت آیه رو اینجوری میخونه و نزلت اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، این آیه رو خوندن و بعد فرمودن و نزلت فی علی و الحسن و الحسین فقال رسول الله من کنت مولا فعزا علی مولا. خب این به این معنا نیست که این دنباله آیه است. حضرت میگه خب شما میگید اسم نیست، ما داریم آیه اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم رو میخونیم، بعد میگم شأن نزول این آیه چیه؟ نزلت فی علی و الحسن و الحسین. این به معنای نیست که این آیه تایه در این عبارتی که حضرت صادق فرمودن در انتهای این آیه هست و این مورد ادعای شیعه باشه. اصلا همچین دلالتی در اینجا وجود نداره. امام داره شأن نزول رو بیان میکنه. گاهی امام اسم اهل بیت رو تو آیه میاره به عنوان تعویل و تفسیر آیه. اینو فقه و درایه به ما یاد میده، فقه و روایه و علم درایه به ما یاد میده که امام در صدد بیان آیه نیست، بلکه در صدد بیان شأن نزول آیه است. نزلت فی علی و الحسن و الحسین و بعد استناد میکنه به قول پیامبر که میگه اونجا که فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا، این مولا به همین اولی الامر برمیگرده. به معنای سرپرستی است نه به معنای دوستی. امام به شأن نزول رو بیان میکنه. در یه جایی امام تفسیر آیه رو داره بیان میکنه. پس دومین علم هم لازمه. سومین علمی که لازمه این است که ما باید مسلح باشیم در روایت به در واقع مرجحات روایی. اگر یه روایت میاد این زمانی تمامیت دارد که معارض نداشته باشه، یعنی حرفی مخالف خودش نداشته باشه. وقت اگر یه حرفی آمد گفتش که مثلا فرض کنید این آیه فلان چیزو میگه، یه همون آیه رو یه روایت دیگه میگه یه چیز دیگه میگه، میگن دوتا آیه با هم چی دارن؟ تعارض دارن. در تعارض ما یه اصولی رو داریم، باید ببینیم کدومشون بر دیگری میچربه تا بتونیم به اون استناد بکنیم. علم اصول فقه اینو به ما در واقع یاد میده. اگر روایتی معارض با خودش داشت در تعارض بین روایات در مفهوم واحد، یکشون میگه آقا مثلا این کار انجام بده، یه روایت دیگه میگه همون کار انجام نده، این دوتا با هم تعارض پیدا میکنن، اینو علم اصول فقه به ما میگه. میگه با چی کارش بکنید؟ سومین علمه که کدوم روایت رو بگیرید. آوخ شما به همین سادگی میگید ما رفتیم تو منابع روایی اهل شیعه دیدیم که روایتی اومده که گفته قرآن تحریف شده. خب سندش رو باید ببینید، دلالتش رو باید ببینید، بعد ببینید اصلا معارض داره یا معارض نداره. اگر معارض داشت در معارضات ببینید که چگونه برخورد میشه، کدوم روایت رو انتخاب میکنن. به همین سادگی نیست. و بعد چهارمین جهتی که در واقع میاد، چهارمین جهتش این است که این خبری که در باب تحریف قرآن آمده در واقع یک خبر واحد است، یعنی یک نقل است، یا خبر مستفیض است، یا خبر متواتر. و اگه خبر واحد باشه محفوف به قرینه نباشه، یعنی قرینه نباشه باشه ما اصلا بهش استناد نمی کنیم. پس در باب تحریف قرآن اگر روایاتی اومده باشه اول سندش نگاه میشه، بعد دلالتش رو باید نگاه بکنیم، بعد ببینیم که معارض دارد یا معارض نداره، بعد ببینیم آیا خبر واحد است یا خبر واحد نیست. این چهار بررسی میشه. بعد از این چهار بررسی یا روایت انتخاب میکنن یا روایت انتخاب نمی کنن. این چهار بررسی در تمام منابع روایی نسبت به روایات تحریف شده است و هیچ کدام را انتخاب نگردن. فقط فرق شیعه با اهل سنت در تدوین کتاب‌های روایی این است که اونا به سلیقه خودشون عمل کردن، روایات و برخیش رو قلع و قمع کردن، منابع روایی شیعه اینجوری همه رو جمع آوری کردن، گفتن عالمان نسبتش بهش اظهار نظر بکنن با این چهار تا علمی که با این سه تا علمی که بهتون گفتم. بخشش برمیگرده در تعارضات به اصول فقه، بخشش برمیگرده به فقه و درایه، بخش برمیگرده به چی؟ علم رجال. با این سه علم میشه یه روایت بررسی کرد و الا اون چیزی در کافی نوشته شده است، یا در من لا یحزن نوشته شده است، یا در وسائل نوشته شده است، یا در مستدرک نوشته شده است، به صرف اینکه در کتاب روایی‌ست اعتقاد شیعه نیست. بنابراین شما به روایات ما هم نمیتوانید به یه همچی استنادی پیدا دسترسی پیدا بکنید، مگر اینکه بگید یک عالم به نام میرزا حسین نوری مربوط به معروف به محدث نوری یا همچی شخصیت یک کتابی نوشته به نام فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب، یعنی حرف آخر در این که قرآن تحریف شده است. اولا اگر مرحوم محدث نوری این حرف رو زده باشد میشه نظر شخصی و در مقابل اجماع تاب و توان ندارد، میشه قول شاز. یک قولی رو که در تمام اعصار 14 قرن شیعه یه نفر گفته باشه میشه قول شاز. قول شاز در مقابل قول مشهوره، در مقابل قول اجماعیه. ایشون اگر هم این فتوا را داده باشد قولش قول شازه. در حالی که ما تو اون بحثای گذشته مون که چون دوره اون بحث هست دیگه، اونجا مفصل من متن مرحوم نوری رو خوندم از ناحیه مرحوم آبوزرگ تهرانی که شاگرد ایشان بودن که استاد ما این بیانیه رو نداره. من الان در صدد دفاع از مرحوم محدث نوری نیستم، علی الله مقام ما شریف. اولا ایشون شخصیت بزرگوار و حدیث شناسه، صاحب کتاب مستدرک الوسائل. وسائل شیعه یه تتمهی داره، خود وسائل 20 جلده، یه تتمهی داره مستدرک، این خودش 18-19 جلده، یعنی روایاتی که شیخ را عاملی جمع نکرده ایشون جمع کرده. آدم حدیث اینجور نیست که با حدیث بیگانه باشه. اول آخر محسوب که نیست اشتباه میکنه، طبیعیه، هر کسی ممکن اشتباه بکنه. اگر هم گفته باشد تحریف قولش میشه شاز، چون در 14 قرن دوران فقاهت شیعه یه نفری همچی فتوایی داده. بقیه که قول بزرگان بود رو ما خوندیم که یه همچی حرفی نزدن. حالا من این رو از آقا بزرگ بخونم. علامه بزرگوار شیخ آقا بزرگ تهرانی که خودشون شاگرد حاجی نوری بودن، حاجی نوری هم محدث نوری، بیان کردن که حاجی خود آقا بزرگ تهرانی رو بیشتسید یا نمیشتسید؟ صاحب کتاب از ذریعه است، تمام تصانیف و شیعه رو ایشون جمع کرده. ببینید عالمان ما هدفدار کار میکردن. یک کسی اومد گفتش که این شیعیان هر چه دارن اما اهل سنت دارن، هر چی کتاب دارن از ما اهل سنت دارن، هیچ خودشون ندارن. یه نفر مثل آقا بزرگ تهرانی اقدام کرد تمام مصنفات شیعه رو در یک کتاب اینا از ذریعه جمع کرد. یکی دیگه از این آقایون بلند شد، چقدر عالمان شیعه دفاع از شیعه رو متقن کردن، خراب نکنید در عمل به تشیع. در این حالی که نمیتوانیم جواب خدا و پیغمبر از صدیقه طاهره رو بدیم، جواب این عالمان رو هم نمیتونیم بدیم. شیخ آقا بزرگ تهرانی میگه من عمرم رو گذاشتم تمام تصانیف شیعه رو جمع کردم، بعد شماها مثلا فرض کنید حتی در عمل کردن به مراتب تشیع اینقدر سوس، اینقدر بیحال، اینقدر بیتوجه، در واقع زحمتهای من رو به باد دادید شما و جواب شیخ رو هم بدید. و وقت گفتن که اینها اصلا آدم ملا و باسواد ندارن. مرحوم محسن امین کتاب نمیش 11 جلد کتاب رحلی، واقعا رحلش خیلی بزرگتر از این حرف هاست، حالا همین حدود هست 11 جلد کتاب اعیان و شیعه. عالمان شیعه را از اول رفته. بعد گفته اینا در هیچ یک از علوم عرض به حضورتون که شرکت نکردن. یک سید بزرگوار مثل محمد صدر کتاب نوشته تأسیس العلوم، بسیاری از علوم رو برمیگردونه به عالمان شیعه. اینجوری راجع به شیعه زحمت کشیده شده من و تو حال نداریم عمل بکنیم به تمام نتیجه حرفای اونا. یک عالم ما مرحوم علامه امینی است که میگن شهید یک روایته، شهید روایت قدیره. چند تا کتاب دیده؟ بیش از 10,000 جلد کتاب رو رفته دیده. اون موقعی که کامپیوتر نبوده میشه تو خونه سرچ کنه اینجا بیاد اونجا بشه که. مگه اون موقع راحت میشد راجع به شیعه کار کرد؟ مگه اون موقع چقدر پول در اختیار عالمانش؟ الان که یه خود شیعه داره نفس میکشه، متمولین شیعه کاری به کار تشیع ندارن، هنوز تو فکر اینن که باید مسجد بسازن، در حالی که ما اون چیزی که نداریم مسجدیه. هنوز اون کاری که بخوام بکنم بخوام کتابخونه بسازن. متاسفانه بزرگترین مشکل پولدارای ایران که شیعه هستن و با تمام ادیان به فرق تفاوت کلی دارن، تفاوت کلی دارن. متاسفانه بزرگترین اشکالشون این است که اون کاری که دلشون میخواد رو میکنن، نه اون کاری که مسئولیتشونه، به وظیفه‌شون کاری ندارن. یه چیزی باشه که تش بنویسن وقوفه هاشم آقا فلانی، اون باشه. این هست دیگه، من حداقل 20 ساله که خودم دارم با این طایفه سر کله میزنم. کاری که وظیفه‌شون رو تا حالا انجام ندادن. اما یه عالم مثلا سید محمد صدر رفته دنبال که آقا بابا بسیاری از علوم اینو مستند کرده، نه اینکه ادعا کنه. تأسیس العلوم، یک کتاب نمیشه تأسیس العلوم که واسطه عالمان شیعه تأسیس شده. خب اینا زحمت کشیده شده. حالا مرحوم محدث نوری اولا اگر این حرف رو زده باشه، یکیست در مقابل میلیون‌ها، میشه قولش قول شاست. قول شاست در مقابل قول مشهور پذیرفته نمیشه. این هم قاعده داره. وقت مرحوم آقا بزرگ میگه استاد مهاجی نوری در اواخر عمر خیش میفرمود من در نامگذاری کتابم اشتباه کردم، نوشته بودم فصل الخطاب فی تحریف، آخرین حرف در این که تحریف شده است. اینجوری به مثلا فرض کنید نظر میاد فی تحریف کتاب رب الارباب. اگر از نظر ادبی یه علامت تعجب پشتش میذاشت دیگه این مطلب تلقی نمیشد. منتها از نظر واقع از بزرگتون که نکات ویراستاری شاید اون موقع اینجور چیزا باب نبود. یه آقای خدا رحمتش کنه یه مقاله در روزنامه کیهان نوشت و ایام ماه مبارک رمضان، ایام شهادت از دهنین، بعد نوشته بود اشتباهات امیرالمومنین. بچه علامت تعجب گذاشته بود، سه تا علامت تعجب گذاشته بود. بعد توش یک متن نوشته بود آقا این مردم عوام میخوندن و به این بدبخت بیچاره فحش میدادن که آقا تو جمهوری اسلامی نوشتن اشتباهات امیرالمومنین. چرا بابا یارو نوشته بود که اینو بخون، وقت ببین این اشتباهات امیرالمومنینه. علامت تعجب وقتی میاد یعنی من با اون متنی که نوشتم اعتقاد ندارم. یه علامت تعجب یعنی این. خب موچ بدبخت چیکار کنه تو به قواعد ویراستاری آشنا نیستی؟ خب اینم چوب این مطلب خوده. ایشون میفهمد به این که استاد ما فهمید من اشتباه کردم، سزاوار بود نام اون رو بذاشتم فصل الخطاب فی عدم تحریف الکتاب، چرا که در آن ثابت میکنم قرآن شریف موجود بین دو جلد که در بین دفتین که در همه عالم منتشر شده با تمامی سفر و آیات و جملاتش وحی الهی است که هیچ گونه تغییر یا تبدیل و زیاده و نقصانی از هنگام جمع تا آن جمع آن تا به امروز در آن واقع نشده. من در مواضع متعددی از کتاب به جهت جلوگیری از تیرهای سرزنش و ملامت دیگران در تصدیق عقیده خودم اهمال نبودم، بلکه از روی غفلت برخلاف عقیده خود سخن گفتم. غفلت که چون محسوب که نیستش که، غفلت کرده. این عبارتی رو هم که من خوندم در کتاب مستدرک الوسائل جلد 1 و از ذریعه جل 16 جل از ذریعه جل 16 مربوط میشه به مرحوم آبوزر شاگرد مرحوم مهندس نوری و مستدرک جل 1 مربوط میشه به کی آقا؟ مربوط به خود مهندس نوری. میگه آقا من اونجا نوشتم یعنی تحریف نشده، من 12 تا شبهه محرفین رو مطرح کردم و دفاع کردم. حالا عرض میکنم من مترصد نیستم از مهندس نوری دفاع بکنم، چون الان بحث مثل علوم قرآنی نیست، فقط میخوام به اون آقایان این پاسخو بدم که اگر هم یک قول یکی بوده در 14 قرن و وقتی یک قول بشه میشه 16، میشه نظریه علما امامیه. ما وقتی نظر مثلا فرض کنید مرحوم شیخ صدوق رو گفتیم نظریه، ببینید چه کسانی اظهار نظر کردن. ما وقتی میایم مثلا نظریه شیخ صدوق رو گفتیم، سید مرتضی رو گفتیم، شیخ مفید رو گفتیم، از بزرگ که شیخ طوسی نظریهشون رو بیان کردیم، علامه هلی رو بیان کردیم، محقق کرکی، حر عاملی، شهید قاضی نورالله تستری، ایشون صاحب کتاب عرض به حضورتون که النواصف الامامه و الکلام و اصل کتابش احقاق الحقه، و بعد از عالمان معاصر علامه بلاغی مرحوم طباطبایی امام و مرحوم آیت الله اصباخویی رو نظریاتشون رو بیان کردیم. اینها در واقع صاحبان نظر شیعه هستن، بیان حرفای اینا رو کردیم و بعد نظریه یکی از در واقع منصفین از اهل تسنن رو براتون بخونم. میگه بابا با این همه حرفی که اینا زدن دیگه انصاف نیستش که ما بگیم اینها غالب نظر تحریف هستن. مرحوم آیت الله شرف الدین عاملی که سید شرف الدین بسیار شخصیت ارزنده در مدافع و دفاع از حریم اهل بیت، آدم های مهمی هستن اینا، از یک عالم سنی به نام علی امام هندی در کتاب میگه که ایشون کتابی داره به نام اظهار الحق. امام الهندی هندیه، امام که میذارن سید. بعد از بزرگ تو کیشو در کتاب خودش به نام اظهار الحق منصفانه قضاوت کرده و درباره تهمتی که به شیعه میذارن نوشته. نزد جمهور علمای شیعه اثناعشری قرآن کریم از تغییر و تبدیل مسئول و محفوظ است و اگر کسانی از شیعه به وقوع نقصان در قرآن کریم اعتقاد پیدا کرده اند در کنارش بزر اخباری ها، یعنی مثل مهندس نوری اخباری ها، اینا خبر در واقع دنبال اخبار هستن دیگه، قول آنها نزد جمهور شیعه مردود و غیر مقبول است. پس امام هندی به کلمات بزرگان مانند صدوق، سید مرتضی طبرسی، حر عاملی و دیگران استدلال میکنند و بعد میگوید پس ظاهر شد که حقیقتا نزد علمای امامی اثناعشری قرآنی که خداوند متعال بر پیامبر نازل فرمود و قرآنی که اکنون نزد مسلمانان است در آن هیچ گونه تغییری رخ نداده است. این یکی از عالمان سنی به انصاف در رابطه با شیعه اظهار نظر کرده. خب این در کتاب اظهار الحق جلد 2 صفحه 206 میتونید به اونجا رجوع بکنید ببینید که به هر صورت خودشون قبول دارن. پس اگر بخوان این حرف رو بزنن یا باید از فتوای علمای ما که این نبود، یا باید به روایات ما استناد بکنن که گفتیم ما به روایات نمیشه به راحتی استناد کرد، بعد از 4 مرحله است و داشتن 3 علم. شما بعد از این 4 مرحله اگر رجوع بکنید کتابی رو پیدا نمی‌کنید از عالمان شیعه که چنین مطلبی رو اعتقاد داشته باشه. ممکنه نقل روایت کرده باشه، اما نقل روایت کجا، اعتقاد به اون روایت کجا، دو تا مرحله است بحث داره. اما یه بحث مفصلی وجود داره که من اینو مفصلا در جلسات قبلی صحبت کردم. این آقایان که میگن شما غالب تحریف قرآن هستید، نتوانستن ما رو در واقع مجاب کنم که شما یه جایی گفته قرآن تحریف شده، ولی خودشون در مواضع متعدد به تحریف قرآن اشاره کردن سنی ها، و در این حال ما رو متهم میکنن. این خیلی خوشمزه است، خودشون این کارو کردن، اما اینکه شما ها این کارو کردید. ما میگم که تو کتابامون نیست، تو فتواهامون نیست، آخه خدا پدر بیاموزن این چه جور بازی در آوردنه. ببینید علمای اهل سنت در برابر روایات و احادیث تحریف به 3 گروه تقسیم میشن. گروه اول، برخی از اینها کسانی هستند که فقط روایات تحریف را در کتابهاشون نقل کردن ولی درباره اونها اظهار نکردن، لذا معلوم نیست این روایت رو صحیح میدونن یا صحیح نمیدونن، از شبیه همین روایات در منابع روایی شیعه هست. روایت رو نوشته اما نگفتی روایت صحیح یا صحیح نیست، فقط نقل روایت کرده، دیگه نگفته اظهار نظر را چه روایت نکرد. گروه دوم، برخی از آنان صریحاً معتقد شدند که در قرآن تحریف رخ داده و احادیث تحریف را صحیح و معتبر می دانند، روایت را نقل می کنند و هازا اندی صحیحون، این روایت نزد من صحیحه. از در واقع مثل این قول به حشویه از اهل سنت نسبت داده میشه، اصحاب ابوالحسن بصری. گروه سوم، عده نیز احادیث تحریف رو در کتابهای خود آورده و ملتزم شده اند که هرچه ما در کتابهای ما نوشته ایم صحیح و معتبره، مثل صحیح مسلم، مثل صحیح بخاری. گفتم ما هرچی می نویسیم صحیحه. خب این یک. دو، هر اون چیزی هم که توش نوشتن روایت تحریف نوشتن، نتیجه این است که اونا قائل به تحریف هستن دیگه، چون روایت صحیح میدونن. نظیر مالک ابن انس در کتاب موطا، احمد ابن حنبل در مسند، بخاری و صحیح در کتابهای خودشون، ترمذی، نسائی، ابن ماجه در صحاح خودشون. وقتی می نویسه که مثلا صحیح ابن ماجه، پس هر چی روایت آورده صحیحه، یک از روایتای گفت که تحریفه. وقتی میگه صحیح بخاری، یعنی هر چی روایت می‌نویسه صحیحه، یک از روایتای گورده رات بعد تعریف کنه صحیحه دیگه. خب بابا پدر بیامرزا، شما این کارو کردید، چه تهمتش به ما میزنی؟ اینا دیگه از اون حرفایی است که هیچ توجیه عاقلانه‌ای وجود نداره الا شیطنت. شیطنت دارن و بسیار هم شیطنت دارن. احادیثی رو که اونها قائلش هستن، من برخیشو اشارتاً بگم و دیگه آیاتو دیگه نخونم. قبلا خوندم، به خاطر این نمیخونم که اون 15 تا جلسه ای که قبلا ضبط شده از اعتبار نیفته، اون مفصل این مطالب هست. من یکی دو تاشو میخونم. از ابن عباس نقل شده، عمر ابن خطاب در خطبه خان گفت خداوند محمد را به حق مبعوث و کتاب را بر اون نازل نبود، پس در آن چه بر اون نازل گردید آیه رجم بود و ما آن را قرائت میکردیم و حفظ مینمودیم و رسول خدا رجم میفرمود و ما هم بعد از او رجم میکردیم و من میترسم از این که اگر زمان بر مردم طول بکشه گویندهی بگوید ما نیافتیم آیه رجم را در کتاب خدا. این در کتاب سنن ابی داوود هست، در سنن ترمذی هست، در صحیح مسلم هست، در واقع موطا ابن مالک هست، انس ابن مالک و در بله. خب حالا اون آیه چی بوده؟ الشیخ و شیخه اذا زنیا فرجموهما البته، پیر مرد و پیر زن اگر زنا کردن حتما اینها رو رجم کنید، به موی سفیدشون رحم نکنید. این آیه رو میگن در قرآن بوده و حذف شده، از آقاشونم نقل کردم. آیه‌ای به نام آیه رغبت، مأخذ صحیح بخاری. هر روایتی که توی بخاری بیاد چیه ها؟ اگر در بخاری های مکانیکی بیاد میسوزه، ولی از ناحیه اون آقا بیاد بیان صحیحه. خب صحیحه. از نفر دومشون نقل کردن، از خطاب، عمر بن خطاب نقل کرده که میگوید انا کنا نقرا فی ما نقرا من کتاب الله، ما میخوانیم از کتاب خدا این آیه را. عجب بابا بی وجدان گوشوی آیه را میخوانی، چه حرفی تو داری میزنی؟ آخه لا لا این الله الله ترغبو ان آبائکم فا انهو کفرون بکم، روگردان نشید از باباهاتون، از دین آبا و اجدادید. یکی از ادله مستدل در ضد شرک پرستی همینه. وقتی به بت پرستا میگفتن شما چرا بت پرستی میکنید، میگفتن چی؟ باباهامون. وقت این نامرد میگه نه بر نگردید، من مجبورم اینجوری حرف بزنم. میگه چی خواهدم من بگه؟ هم بلنگو دست دشمنه، هم قلم دست دشمنه. و تو خلاف قرآن داری حرف میزنی. دریغ از یک جو عقل. و فَإِنَّهُمْ كُفْرٌ بِكُمْ اَنْ تَرْغَبُوا اَنْ آبَائِكُمْ اَنْ اَوْاِنْ كُفْرًا او اِنَّ كُفْرًا بِكُمْ اَنْ ترغبوا ان آبائكم روگردان نشید. این کفر که از پدران خودتون روگردان شدید. عجب. اصلا یکی از بطلان بتپرستی است. استدلال های بتپرستی در قرآن همین رو میگم دون آبا و اجدادی باش آبا و اجداد که خب قرآن میگه ان الله لا یأمر بالفحشاء. خدا به فحشا امر نمی کنه. دین آبا و اجدادیتون میشه بت پرستی بگه پدر خب با پدر بت پرست پیروی نداره. من نمیدونم اینا دیگه. یکی هم میخوام از اون خانومشو بخونم که خیلی بهش اعتقاد دارن، خیلی بهش اعتقاد دارن. یکی از سوره هایی که در قرآن هست سوره مبارکه احزاب 73 تا آیه داره. سیوطی در دارالمنصور از ابی بن کعب نقل میکنه که سوره احزاب معادل سوره بقره بلکه بیشتر بوده، یعنی 286 تا آیه که داره که بلکه بیشتر بوده. بابا 73 تا داره. خب شما نامردا میگی نازل شده، چرا به شیعه میگی؟ مفسرینتون نقل میکنن، محققینتون دارن نقل میکنن، نه که فقط در منابع روایی ذکر کرده باشن. عروت ابن زبین از عایشه خاله خانوم در باره سوره احزاب چنین نقل میکنه: سوره احزاب در عصر و زمان رسول خدا قرائت میشد 200 آیه بود، ولی هنگامی که نفر سوم اون رو جز همین مقداری که الان هست، یعنی عثمان 73 تاش کرده. خب این دیگه یا این نفرها راست میگن یا این نفرها دروغ میگن، یکی از این دوتاست. اگه راست میگن اطاعت شما از اینها برخلاف قرآن، اگه دروغ میگن که خب شما متولی ولایت یه سری آدم های دروغگو شدید، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت موجودات عجیب غریبی هستید، هم عالمانتون هم متعلمانتون موجودات عجیب غریبی هستید. لجبازی هم حدی داره، لجبازی هم حدی داره. اما حالا اقسام تحریف در قرآن. بخواستم بحث عدم تحریف استدلالش رو هم بگم، ولی فکر میکنم که ببینید تحریف در قرآن رو میگن پنج شکله. یک شکل نشیده که تحریف در معانی قرآن شده باشه، یعنی در الفاظ هیچ تغییر و تبدیلی واقع نشده ولی معنا و محتوا تغییر پیدا کرده. به عبارت دیگر تحریف معنوی است، یعنی آیه رو بر معنای غیر حقیقیش حمل میکنه. مثلا فرض کنید وقتی قرآن کریم میفهمد ید الله فوق ایدیهم، میگن خدا دست داره فوق همه دست است. این بر معنای غیر واقعیش داره هم میشه، این میشه تعریف معنوی، این میشه تفسیر بره. یا وقتی میگن وجوهون الی ربها ناظره، در روز قیامت یک صورتهایی که به خدا داره نگاه میکنه، خدا رو مثل بنده و شما قرار میده. خب این در واقع دارید چیکار بکنید؟ در معنا دارید تحریف بکنید. این تفسیر به رأیه. این اتفاق افتاده در قرآن ولی چیزی از قرآن کم نشده و یا چیزی به قرآن اضافه نشده. اون برداشت یک برداشت غلطه. پس یک معنای تحریف میده در آیات متشابه خیلی اتفاق میده. گاهی اوقات با وقاحت هرچه تمام شأن نزول آیات عوض میکنن که مکرر در از بنده شده دی و من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، و از بین مردم کسانی هستن که جانشون در راه رضای خدا میفروشن. شأن نزول لیلة المبیت، حضرت امیر المؤمنین جای رسول گرامی خوابیدن. معاویه با 800,000 درهم پولی که به ثمرت ابن جندب داد از علی ابن ابی طالب شأن نزول رو عوض کرد به ابن ملجم مرادی. آیه رو خون گفت ثمر این آیه شأن نزولش کیه؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت 400,000 درهم بدیم کی؟ گو چیزی یادم نمیاد. گو اگه 800 هزار درهم بدین، گو پیغمبر شدم کشن نزول این آیه از ابن مرجم مرادیه. این تغییرات نه میشه تحریف معنوی. تحریف معنوی اتفاق افتاده ولی چیزی اضافه و کم نشد. نوع دیگر از تحریف، تحریف در الفاظه. مثلا فرض کنید که بشرن رو بردارن جاش بذارن مثلا انسانن، مترادفات رو بذارن، این هم تحریف در الفاظ. ولی هیچ یک از عالمان شیعه و سنی این نوع از تحریف قائل نیستن که مثلا خداوند در قرآن کریم گفته باشد علیمون، پیغمبر به دلخواه خودش کرده باشه عالمون عوض کرده باشه، این نیست. فقط میگن عبدالله ابن مسعود گفته که در قرآن ممکن است کلمه مترادف بیاد، اما نگفته حتما آمده، فقط قول به امکان، اما قول به وقوع رو قائل نیست. چون میدونید هر حقیقتی که بخواد تحقق پیدا بکنه باید در دو مرحله ازش بحث بشه، امکان تحقق و وقوع آن. ابن مسعود گفته است به این که جایزه، یعنی ممکنه، اما اینکه اتفاق افتاده باشدش رو هرگز بیان نکرده. سومیش تعریف موضعیه، یعنی آیات جا به جا بکن. خب یه اتفاق افتاده هیچ در واقع قد و ضرر و لطمه‌ای هم به قرآن نیست. شما میدونید اول سوره که نازل شده کدومه؟ سوره مبارکه علق هستش. ولی الان علق در کجا هستش؟ جزء ترتیب نزول با ترتیب کتابت کاملا با هم دیگه چی آقا؟ متفاوته. اینو بهش تحریف میگن، اما تحریف مخل نیست، یعنی ضرر نمیزنه. توجه فرمودین؟ میمونه چهارمی، تحریف در زیاد کردن، یعنی آیاتی رو به قرآن اضافه کن. و پنجمی یعنی از قرآن کریم آیاتی رو چیکار بکنیم؟ کم بکنیم. حالا در کم کردن این آیان این کار کردن یا نکردن من نمیدونم، ولی خب ما روایات دقیق داریم که بسم الله جزء قرآن و جزء هر سوره است، ولی آیان که نماز بخونن بسم الله مگر یه طایفه‌شو که تو دلشون میان. حالا نمیدونم ما قرآن کم کردیم یا شما کم کردیم. تعریف در نقیصم که یعنی از قرآن آیاتی رو بزنم. پس ما در این پنج مورد از تحریف بخوایم حرف بزنیم؟ نه، ما فقط در دو موردش بخوایم حرف بزنیم. چون تحریف در الفاظی که گفتیم هیچ کس قبول نداره که آیاتو مثلا به مترادفات آورده باشن. فقط ابن مسعود گفته که جایز هست، اما هیچ نگفته که اتفاق افتاده است یا اتفاق، یعنی از وقوعش حرف نزده، فقط از امکانش حرف زده. دو، تحریف معنوی یعنی که ما شأن نزول آیه رو یا تفسیر به رأی بکنیم این اتفاق افتاده ولی ضرری به قرآن و به حجیت و تمامیت قرآن ضرری نمیزنه. سومی تحریف به چی هستش؟ بله، تحریف موضعی، یعنی قرآن رو جابجا کرده باشن که گفتیم این اتفاق افتاده باز ضرری به حجیت و تمامیت قرآن نمیزنه. آیه‌ای که اول نازل شده رو آخر گذاشتن، آیه‌ای که آخر نازل شده رو اول گذاشتن، هیچ اشکالی نداره. چون ما جامعیت قرآن رو می‌خوایم دیگه. ما اگه بخوایم از قرآن بهره برداری بکنیم، باید تدبر بکنیم. تدبر در قرآن یعنی چی؟ یعنی آیاتی که در یک موضوع است رو کنار هم قرار بدیم و آنگاه بدیم حکم قرآن در رابطه فلان موضوع چیه. مثلا قرآن کریم در تمام آیات مبارکش 30 تا آیه راجع به شفاعت داره. آیه سری که یکیش خارج میشه 29 تا. از شفا و الوطف هم واده شفا آورده ولی به معنی شفاعت نیست. وقت ما این 29 تا رو میزنیم کنار هم، ممکنه هر کدوم در یک سوره باشه، ممکنه آیات پس و پیش بالا پایین باشه، هیچ اشکالی نداره. ما کنار هم میزنیم و میگیم نظر قرآن راجع به شفاعت اینه. تعریف موضعی اتفاق افتاده ولی مخل به تمامیت و حجیت و استناد کردن به قرآن نیست. اون دو تا چیزی که میتواند یه همچین اتفاقی را ایجاد بکنند تعریف به زیاده است، یعنی چیزی اضافه کرده باشن یا چیزی رو از قرآن کریم چیکار کرده باشن؟ کم کرده باشن. که اگر عزیزان با ما بوده باشند که قطعا بوده اند، باید این معنا رو خوب بدونن که تحریف به زیاده قطعا در قرآن اتفاق، یعنی آیه ای رو چکار کنن؟ به قرآن اضافه کنن. چرا؟ چون این در باب تحدی جوابشو دادیم. گفتیم قرآن گفته من معجزه، میگید نه خب شبیهشو بردارید بیارید، کل قرآن رو بیارید، 10 تا سوره بیارید، یه سوره بیارید، یک مضمون مثل مضمون قرآن بیارید، بعد مثل آورنده قرآن امی، نه یه آورنده مثلا آورنده از یه آدم امی هم چیزی برداری بیاری، تا حالا کسی نیورده، 1400 سال کسی نیورده. بعضی از فقرات هم خوندیم، الفیل و ما ادراک الفیل و لهو مثلا خرطوم طویل و ذنب عریض، مثلا این چیزی که گفتن رو ما خوندیم براتون دیگه، جز برای خندیدن چیز دیگه نیست، درست شد؟ پس به زیاده هیچی نیست. اما آیا کم شده یا نشده؟ ما سه تا دلیل میاریم. یک دلیل از خود قرآن میاریم، یه دلیل از روایت میاریم، یه دلیل از عقل میاریم. البته هر کدوم اون از این مجموعه داره، هر کدوم 6-7 دلیل داره. چون من بحثم تاریخ در واقع علوم نیست، علوم قرآنی نیست دیگه، نمیخوام دیگه به طور مفصل 6-7 آیه در هر شاخه همه ادله رو بیارم، یکی دوتاش کافیه دیگه، یکی دوتاش کافی. بحث در اینه اول حکم عقل رو بخونم که خیال همه راحت بشه. این استدلال آیت الله جوادی آملی حفظه الله، به نظرم استدلال خیلی استدلال قویه. این استدلال مبتنی بر قاعده لطفه، منتها من اگه بخوام میگم با قاعده لطف بگم، خود قاعده لطف سنگین میشه، من قاعده لطف رو نمیگم، مثلا قاعده لطف قاعده عقلیه. حضرت آیت الله جوادی آملی بیانشون داد دلیل عقلی. در دلیل عقلی بر مسئولیت قرآن با تکیه بر دو مقدمه به این شرح مسئولیت نتیجه گیری می شود. خداوند حکیم برای هدایت بشر قرآن را فرستاده و با توجه به خاتمیت دین و پیامبر اسلام، اگر قرآن تحریف شود پیامبر دیگری که راه درست را به مردم نشان دهد نخواهد آمد و مردم گمراه خواهند شد، بدون اینکه در آن گمراهی تقصیر متوجه آنها باشد، بلکه این گمراهی مستند به عدم حفظ الهی می شود و این امر با ساحت اقدس خداوند ناسازگار و نقض غرض است و مخالف با حکمت الهی. خداوند می فهمد آقا من انبیا رو فرستادم شما رو چکار بکنن؟ هدایت بکنن. چرا انبیا رو فرستادین؟ چون عقلتون و علمتون به تنهایی شما رو به نتیجه نمیرساند، پس باید راه وحی باشه. خیلی خوب، دستت درد نکنه. حالا که راه وحی باشه کیو فرستادی؟ خاتم النبیین رو فرستادم، یعنی دیگه بعد از او هیچ پیغمبری نیست. حالا اینو فرستادم تحت هر شرایطی هست این متن رو باید از هر گونه آسیبی چیکار بکنم؟ حفظ بکنم، والله شما هرگز به هدایت نمیرسید. دلیل کاملا متقنه، یعنی جز بدیهیات اصلا دلیل نمیخواد بیاره. چون آدمیزاد بدون خدا که نمیتواند به هدایت برسه، بعد خدا همیج اصراری نداره شما به هدایت برسی، فقط همیج جایی گفته تو رو خدا هدایت بشی. خب این که مالی یه موجودی حکیم که نیستش که، این مالی آدم عادیه، هر روز اگه شب گذشتهش با خانوادهش دعوا کرده باشه خب فردا برج زهره ماره، اگه نه خوشحال باشه فردا خب خیلی مثلا شاده، هر کی میاد میگه مثلا شما یه شیرینی هم میل بفرد، میگه بالا خداست که ثابته، میگه آقا هدایت تو واسطه عقل و علم نمیشه، شما نمیتون واسطه عقل و علمتون برید جلو. ما هم تو بحثای شناخت‌شناسی جفتشون رو در واقع نقاط ضعفشون رو بیان کردیم دیگه، تنها راه هدایت میشه خدا، خدا آخرین پیغمبرش فرستاده و گفته که هیچ پیغمبر دیگه ایم نیست، بعد این رو هم هیچ دفاعی نکرده، بعد دیگه تحریف شد دیگه، دست اون در رفت. و اینجوری که نمیشه که، اینکه خدایی نیستش که با حکمت خدا سازگار نیست. این دلیل به نظر من خیلی دلیل کافیه. دلیل دوم از خود قرآن. خب این دلیل قرآنی باید مستند بر دو چیز باشه. یک، اولین حرفی که راجب قرآن میزنیم این رو بدانید که تمام کسانی که مدعی به تحریف قرآن هستن تحریف به زیاده رو قائل نیستن، تحریف به زیاده رو، یعنی خود اونایی که ما رو متهم میکنن نمیگن شما به قرآن آیاتی رو اضافه کردید، بلکه میگن از قرآن آیاتی رو کم کردید، پس تحریف به زیاده قائل نداره. اگرچه میشه از نظر علمی راجبش صحبت کرد ولی قائل نداره، یعنی خود اونایی که تهمت میزنن میگن نه مرادمون تحریف به زیاده نیست. خود مدعیان تحریف، تحریف به زیاده مد نظرشون نیست. از طرفی تحریف به زیاده رد میشه. با چی رد میشه؟ با آیات تحدی. خب نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که این چیزی که الان در دست ما هست قطعا قرآنه، یعنی دست نوشته مردم نیست، فقط باید ببینیم چیزی ازش کم شده یا نه. پس اون چه که باقی مانده است قطعا چیه؟ قرآن. ببینیم چیزی به ازش کم شده یا نشده. خب دو تا آیه میخوانیم که ازش چیزی کم نشده دیگه. یک، در سوره مبارکه هج آیه 9، انا نحنو نزل نزگ و انا لهو لحافظون. لام لام تأکید، انا حرف تأکید، نحنو ضمیر فصل برای تأکید. دیگه چجوری سه تا تأکید رو سر یه جمله بیاره که بگه بابا من حفظش میکنم؟ از جهت این که این آیه آیه قرآن است و کسی بهش اضافه نکرده، پس قطعا قابل استناد دیگه، پس قطعا قابل استناده. این یه آیه. آیه دوم، در سوره مبارکه فصلت آیات 41 و 42، و انه لکتاب عزیز. این کتاب، کتاب عزیزه. عزیز یعنی موجودی که به هیچ وجه من الوجود تحت تأثیر عوامل خارجی قرار نمیگیره و موجود شکست ناپذیره. هم خودش عزیز است، هم کتابش عزیز است. و بعد میگه ببین که لا یعتیه الباطل، اصلا باطل بهش راه نداره. من بین یدیه ولا من خلفه، نه از چپ و راست، نه از پشت، اصلا باطل به این کتاب راه نداره. من حیث این که این دو آیه قطعا قرآن هستن، یعنی اضافه نشده است، چون خود مدعیان تحریف هم تحریف به زیاده رو قبول ندارن، مضافن که تحریف به زیاده اتفاق نمیفته چون تحدی در واقع پشتشه. پس این آیات قرآن به استناد این آیات قرآن چی هستش؟ چیزی کم نشده. خود خدا حضور من پاش مردونه وایستادم، درسته؟ بله؟ غلطه، چون خدا پاش مردونه وای نمیسته، پاش الهی وای میسته. خدا پای هیچی مردونه وای نمیسته، الهی وای میسته. خداگونه، خداگونه که خدایی دیگه، خدایی وایستاده دیگه. من با خودم میگه بالاتر چی بخواد بگی؟ همت من رو در حد همت مردان میخواد بیاری پایین؟ حکمت من رو بخواد در حد حکمت مردان بیاری پایین؟ این که نمیشه که. توجه فرمودین؟ این هم دو دلیل. آیات زیادی هستا، ما به همین دو تا آیه بسنده میکنیم، چون مسئله روشنه. وقتی شما فهمیدید که این آیه آیه قرآن است، متشابه هم که نیست، محکم است دیگه. آیات محکم، آیات روشن است دیگه، معلوم چیه دیگه. سومین دلیلی که میتوانیم بیاریم دلیل رواییه. یه روایتی که ما خیلی زیاد میخونیم و خیلی هم بهش بها نمیدیم، مثل که اینقدر زیاد برام خونده شده مثلا خیلی چیز نمی کنیم. این یکی از مهمترین روایات در جهان تشیع اسلامه. قال رسول، در بیش از 70 منبع اهل سنت کتاب این روایت نوشته شده، اینی تارکن فی کموس قلن کتاب الله و ما ان تمسکتم به ما لن تزلو. پیغمبر میگه اگه به قرآن تمسک بکنید هرگز به زلالت دچار نمیشید. خب این یعنی تمامیت چی؟ قرآن. چرا؟ چون قرآن میفرماید به اینکه رسول ما ماینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. چون قرآن ما میفرماید ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. هر چی میگه همش وحیه، هر چی میگه بذاره رو چشم تو. فکر نکنه شما اختیار دارید که آنچه که پیغمبر ما گفته رو نقضش بکنید، اختیار نده. خودتون مقدمه بر پیغمبر ما قرار ندید. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا الله و بین، حالا آیه شریف از ذهنم رفت، در سوره مبارکه، حالا یادم بیاد کجا هستش، خوبه، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسول، خودتون مقدم بر پیغمبرم و رسولم، بر خودم و رسول نکنید، مقدم نیستید، شما صلاحیت ندارید بر قول پیغمبر حاشیه بزنید اصلا و ابدا، یا همچین تصوراتی راجع به خودتون نداشته باشید. خب ما ان تمسکتم به هما لن تزلو، پیغمبر ما ینتقو عن الهوا میفرماد این کتاب قابل چیه؟ تمسک، یعنی تمامیت دارد، به هدایت شما را میرساند. بعد فقره بعدی و انهما لن یفترقا، این دوتا هرگز اهم جدا نمیشن، یعنی پیغمبر قرآن را به تنهایی و اهل بیت را به تنهایی معتبر قرار نداده، این دوتا را با هم معتبر قرار داده. خیلی حرفه، این دوتا را با هم معتبر قرار داده، هیچ کدومشو به طور مستقل دلیل واحد نیستن، دلیل معتبر نیستن، بلکه با هم دلیل معتبر هست. چرا؟ چراش در اینجاست که ما یه روایاتی داریم به نام روایات عرض، احادیثی از ائمه وجود دارد که صحت و سقمشو وقتی میخوای بسنجی باید عرضش کنی به قرآن، عرض با عینه ها نه با الف، عرضه کردن، ما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فردوه، هر روایتی که اما شنیدید اگه موافق با قرآن بود قبولش کن، اگه موافق با قرآن نبود فضربو علی الجدار، ردش کن بره. ان علی کل حقیقه حقیقه و علی کل ثواب نورا، فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه، هر چی که موافق قرآن بود بگیرید و هر چی که موافق نبود چیکار بکنید؟ رد کنید. چیزی رو که اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین ملاک قرار داده اند، یعنی قابلیتش چی هستش؟ استناد، یعنی که ائمه ما سلام الله علیهم اجمعین هرگز قائل به تعریفی در قرآن، چون به ما گفتن این کارو انجام بدین، امام صادق علیه السلام فرمود هر روایتی که برای شما میاد با قرآن تطبیقش کنید، اگر تطبیق کرد قبولش کنین، اگر نه فضربو علی الجدار ردش کنین، اصلا به درد نمیخوره. ما در قرآن، ما در روایات اهل بیت روایاتی داریم که میگن به زودی در فتنه ها، به زودی در تاریکی ها، به زودی در گمراهی ها به چی پناه ببرید؟ به قرآن کریم. یعنی از دیدگاه رهبران آسمانی ما قرآن کاملا مسئول و محفوظ از تعریفه، کاملا مسئول از تحریف است. یه فتوا از علما، از در واقع رهبران آسمانی ما، فتواشون چیه؟ این که شما بعد از سوره حمد چه بخوانید؟ بله، در نمازهای واجبتون بعد از سوره حمد باید چی بخوانید؟ یک سوره کامل بخوانید. وقتی میگن که یک سوره کامل بخوانید، یعنی به تمامیت قرآن چی دارن آقا؟ اعتماد دارن که این قرآن کامله که شما میتوانید یک سورهش رو بخونید، و الا اگر از دیدگاه اونها قرآن کامل نبود نمیتونستن بگن یک سوره کامل بخونید، چون مثلا بگن هرچند که قرآن که کامل نیست که بخواد یک سوره کامل بخونید، هیچ وقت یه همچین حرفی زده نشده. همین که به ما میگن یک سوره کامل بخوانید، یعنی که تمام قرآن چیه؟ قابل اعتماده. اونجاهایی هم که در حکم یک سوره نیست به ما گفتن، سوره ایلاف و سوره، بله، بعدیش سوره علم نشرح و سوره فیل، این دوتا سوره در حکم یک سوره میشن، به ما گفتن اینجوری بخونید، یعنی یه جاهایی که در حکم یک سوره میشوند رو هم به ما چیکار کردن؟ گوشزد کردن. این به این معناست که کل قرآن چی آقا؟ مسئول از تحریفه. مهمترین دلیل مسئولیت از تحریف همون دلیل عقلیه، قرآن کتاب هدایت، پیغمبر پیغمبر خاتمه، بعد از او هیچ پیغمبری وجود ندارد و هدایت چیزی نیست که به واسطه عقل و علم جفت و جور بشود. خدایی خواسته از ما را به هدایت بکشاند، لکن نهو نتوانسته است. میشه عجز. چرا؟ چون قرآنش از بین رفته. خدایی که ما را بخواد هدایت بکنه خودش بلده. انا نزدن نزدگ و انا لهو لحافظون، خودش بلدش کار بکنه. و این که قرآن رو برای ما مایه تمسک رسول گرامی قرار داده است، حکایت تعریف میکنه که هیچ خللی درش وجود ندارد. هیچ خللی درش وجود ندارد. آیا اون روایات عرض رو ما خوندیم که مثلا فرض قرآن رو بهش عرضه بکنی؟ پس معلومه که قرآن باید معتبر بشه تا تو بهش عرضه بکنی. بحث دوم ما هم که بحث تحریف بود، الحمدلله رب العالمین تمام شد. بعیدم میدونم که دیگه حرف اضافه‌ای رو، یعنی حرف دیگه‌ای رو بخوام به این اضافه بکنیم. بحث تا اینجا تمام است. میمونه سومین سوال ما. سومین سوال ما اینه که آقا این قرآن که اعجاز است، یک، این قرآن که چیزی ازش کم نشده، دو، ما میتونیم بفهمیم قابل فهم هست یا قابل فهم نیست؟ این سومین سوال رو انشالله در سال جدید در روز دوشنبه، روز 16 فروردین فکر کنم بشه، اولین هفته که مدارس باز میشه، شنبه 14 که خب از هم روز اول رفت و بعد هم از حضورتون که دوشنبهش 16 فروردین بحث تفسیر ما شروع میشه و انشالله و 19 هم بحث اعتقادات، منتها ساعت 6:30 که قبل از اذان باشن. به هر صورت امیدوارم که خداوند به همه ما قدرت عنایت بکنه که قرآن رو بفهمیم و به قرآن عمل بکنیم و امیدوارم که انشالله در پناه قرآن باشیم و همگی مسئول محفوظ از شرور و فتن آخر زمان. انشالله که سال خوب و خوشی برای شما عزیزان باشد و باز هم قدر خودتون رو بدونید که خدا این توفیق رو بهتون داد، توانستید در این ایامی که ما بحث قرآن رو شروع کردیم شرکت در جلسه قرآن داشته باشید. اینجور نیست که هر کسی فکر کنه میتونه هر کاری با قرآن داشته باشه بتونه انجام بده. اصلا و ابدا ختم قرآن توفیق میخواهد، خواندن قرآن توفیق میخواهد، کلاس رفتن قرآن توفیق میخواهد. قرآن چیزیست که خدا به راحتی اجازه انس با اون رو نمیده، ولی به هر کسی داد او رو محرم قرار میده. این اتفاقی است که انشالله در کتاب تفسیر، در بحث تفسیر خواهد افتاد. به هر صورت از عزیزان عذرخواهی میکنیم اگر دیر شد، زود شد، بعد گاهی اوقات ممکنه بد شد، همه اینها رو به بزرگواریتون ببخشید و در پناه حق باشید انشالله تا سال بعد. آقا شوی علی، لطف علی زیاد، التماس دعا از همه عزیزان. خدا نگهدار. خدا حافظ.